گذشته همزمان با روزی که 13 آبان هم بود، ولی کرونا باعث شد که به هر حال مشاهده تجمع‌ها و تظاهرات خیابانی به مناسبت این روز نباشیم و اون سخنرانی‌های آتشین خیابانی رو هم شاهد نبودیم. بخشی از تمرکزها رفته به سمت صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، اما نکته‌ای که نمیشه ازش غافل شد اینه که اون چه روزنامه‌ها به ما دارن میگن و به هر حال وقتی شهروندان هم نظراتشون رو با ما در میون میگذارن از طریق شماره‌های تماسی که رادیو فردا داره و راه‌های ارتباطی، متوجه میشیم مسئله اونها مسئله اقتصاده. تیتر امروز آرمان ملی که بعضی از افرادی که بیشتر نزدیک به اصولگرایان هستن بهش خورده گرفتن همین بود که نوشته که از تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران و گفته قیمت‌ها بایدنی کاهشی یا ترامپی افزایشی. اما از این بگذریم، این رو که اشاره کردم برگردیم به مهمترین صحبتی که امروز ایراد شد و اون هم صحبتی بود که حسن روحانی انجام داد در جلسه هیئت دولت و در اصل میشه گفت در همون پاشنه صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای میگشت، یعنی اینکه انتخابات آمریکا، اینکه جو بایدن بیاد یا دونالد ترامپ بمونه بر سر کار برای ما مهم نیست و مهم اینه که گفته آقای روحانی آمریکا به قانون و تمامی تعهدات بین المللی و چند جانبه برگرده، که باید فراموش نکنیم که منظور از این تعهدات قانونی هم برجامه، چیزی که سعید خطیب‌زاده یه روز پیش از 13 آبان مطرح کرد و چیزی که محمد جواد ظریف هم در گفتگویی که با سی بی اس آمریکا داشت باز روش تاکید کرد و مسئله برجام به هر حال یکی از مسائل پررنگیه که میشه گفت به نوعی گره خورده با انتخابات آمریکا. اما اون چیزی که آقای روحانی خیلی روش مانور داد و میشه گفت که در نگرانی‌های روزنامه‌های تهران میشد دید، مسئله اقتصادی ایرانی که بخشی از دغدغه‌های شهروندان ایرانی هم است. آقای روحانی میگه که تصمیمات مهمی گرفته برای 9 ماه پایانی دولت 12 و گفته که این دولت 9 ماه دیگه قرار کار خودش رو انجام بده، ولی برای این قضیه برنامه ریزی داره که این برنامه ریزی ها البته بلند مدت برخیش، یعنی این که قاعدتا محول میشه به دولت بعدی و انتخابات 1400. چیزی که اتفاقا در روزنامه های امروز چاپ پایتخت، رسانه های داخل ایران خیلی سنگینی میکنه، این که انتخابات آمریکا چه تأثیراتی میتونه حتی روی انتخابات 1400 ایران داشته باشه، یعنی انتخاب رئیس جمهور بعدی. مسئله دیگه که آقای روحانی بهش اشاره کرد هماهنگی گفته داره صورت میگیره بین وزارتخونه‌های اقتصاد، وزارت صنعت و معدن و تجارت، کشاورزی، تا اینکه بدونن چجوری از ارز استفاده کنن و اینکه در واردات از چه ارزهایی میشه استفاده کرد تا تامین کالاهای اساسی صورت گرفته، که این تصمیم‌ها هم آقای روحانی میگه از روز گذشته آغاز شده. فراموش نکنیم که همین مسئله تامین کالاهای اساسی بحث برانگیز بوده، کمبود روغن رو ما شاهد بودیم و مسائل دیگه.
همینطوره. و اینکه این قیمت ارز که بهش اشاره کردی، بسیاری قیمت ارز در ایران رو در گرو نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا میدونن. محمد، واکنش دیگه هم دیدی از سایر مقام‌ها یا چهره‌های سیاسی در ایران؟
ببین، هنوز خیلی زوده بخوایم بگیم که واکنشی مقام، شاید به نظرم خیلی دارن محتاطانه افراد نگاه میکنن به صحنه انتخابات، اما یکی از این واکنش ها رو حسین امیر عبداللهیان داشت. آقای امیر عبداللهیان میدونیم که در وزارت خارجه بود در همین دولت آقای روحانی و الان ایشون مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی آقای قالیباف در امور بین الملل، و آقای امیر عبداللهیان هم همون دنبال روی صحبت های آیت الله خامنه ای که این اهمیت چندانی نداره و حل مشکلات اقتصادی رو روش انگوش میذاره که باید در داخل ایران جستجو کرد، و صحبت هایی داره که اگر مثلا حتی جو بایدن بیاد چه اتفاقی میفته. نمیدونم، اگر که مهتاب ما صحبت های آقای امیر عبداللهیان رو آماده داریم، بد نیست که پوشه‌ای از صحبتش رو بشنویم با رادیو تهران امروز.
حتما.
این گونه هم نیست که اگر فردا جو بایدن روی کار بیاد، پیش بینی این بشه که یک تحول خیلی مهمی رخ داده و فردا جو بایدن میاد تمام این تحریم ها رو بر می داره و یک شرایط خیلی مطلوبی ایجاد میشه.
بله، شنیدیم صحبت های آقای امیر عبداللهیان.
بله، خیلی تشکر میکنم از همکارم محمد زرقامی که ما رو در جریان واکنش‌ها در تهران قرار داد نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که هنوز منتظر نتیجه قطعی اون هستیم. و خب همه شنونده های ما و کاربران شبکه‌های اجتماعی بی‌صبرانه دنبال میکنن این نتایج رو. دو تحلیلگر سیاسی روی خط ارتباطی رادیو فردا همراه ما هستند. آقای گوهرزاد و خانم گلستان، بهتون سلام میکنم. خانم نازیلا گلستان تحلیلگر سیاسی هستند از پاریس و آقای گوهرزاد رو داریم، آقای رضا گوهرزاد رو داریم تحلیلگر سیاسی، که میخوایم باهاشون تحلیلی داشته باشیم بر اونچه که تا الان گذشته و تأثیرات این انتخابات آمریکا به ویژه بر مسائل سیاسی در ایران. به هر دو میهمان عزیز سلام میکنم، خوش اومدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. با شما آغاز میکنیم آقای گوهرزاد. میخواستم ازتون بپرسم که فکر میکنید که آقای روحانی صحبتهاش در حقیقت چه هدفی رو دنبال میکنه، به خاطر اینکه ایشون درباره مسائل زیادی صحبت کردن. البته همونطور که همکارم محمد زرقامی گفت، صحبتهای ایشون دنبال روی صحبتهای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود.
درود من هم بر شما، با سپاس از اینکه من رو به برنامه‌تون دعوت کردین، و با درود به خانم نازیلا گلستان. به این نکته باید اشاره کرد که اونچه که در تهران اعلام میشه مصرف داخلی داره، به هیچ روی همزمان و موازی با منطق موجود در پس اون نیست. یعنی اگر بخوایم این رو بپذیریم که اونچه تهران گفته میشه در مورد اینکه بایدن بیاد یا ترامپ بیاد یک نظر واقعی هست، به بیراه رفتیم. برای اینکه ایران حکومتی است که از بحران لذت میبره، از بحران 41 سال برای بحران تونسته زندگی بکنه، بحران میتونه قدرت بده به اونها. و از همین مهمتر این است که بیشترین سود برندگان تحریم ها در ایران سپاهیان و آقازاده ها و تمام اینها بودن. به این ترتیب اون چه که آقای روحانی یا آقای خامنه‌ای میگن برای مصرف داخلی، مصرف نماز جمعه و برای هوادارانشون است و بیشتر مصرف اینگونه داره، هیچ گونه ربطی به مسئله اقتصاد و مسئله واقعی سیاستشون و حضور در گفتگوهاشون نداره. کما اینکه اینها اون چه که در برابر دوربین‌های تلویزیون میگن، هنگامی که به گفتگوها و مسائل پشت پرده و تلاش برای اینکه با آمریکا رابطه برقرار بکنن میرسه، مسئله تغییر پیدا میکنه.
خانم نازیلا گلستان، به شما هم سلام میکنم، از پاریس همراه ما هستید، خوش اومدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی. نظر شما در این باره چه هست؟ آقای گوهرزاد میگن که این صحبت ها رو مقام های ایران در برابر دوربین میگن، اما پشت پرده چیز دیگری میگذره. شما فکر میکنید که همینطور موافق هستید؟ یعنی مقام های جمهوری اسلامی این صحبت ها رو فقط برای مصرف داخلی میگن؟
منم درود میفرستم خدمت شما جناب گوهرزاد و شنوندگان خوب رادیو فردا. بله، من هم موافق هستم. به هر حال ما با حکومتی سر کار داریم که 41 ساله که هرگز شفاف نبوده و هرگز اینها حرف راست نزدن. هر به دنبال حتی هر گونه مذاکره ای هم که باشن، مذاکرات پشت پرده است. اساساً چیزی که جلوی دوربین باشه و بخواد یک اطلاعات شفاف و درست بگه، در فرهنگ سیاسی حکومت تمام مسئولینش از رهبر تا دولت وجود نداره. در نتیجه من با این نظریه کاملا موافق هستم. امروز دولت و دولت آقای روحانی به یک بنبست کامل رسیده از لحاظ اقتصادی. ما میبینیم که در خود حکومت چه شکاف بزرگی ایجاد شده، به دلیل اینکه بودجه ندارن، به دلیل فشار تحریم هایی که بر حکومت و دولت وارد شده، بازوهای نظامیشون در منطقه قطع شده، از هر طرف داره بهشون فشار میاد. کشورهایی هم که اینها بهشون وابسته بودن، به نوعی میشه گفت غیر مستقیم مستعمره روسیه و چین هم که بودن، اونها دارن تا آخرین لحظه سعی میکنن از اینها سوء استفاده بکنن و تا میتونن مملکت رو بشکنن. در نتیجه ما میبینیم در بیانات کارشناسان خود دولت، کسانی که در خود کشور هستن، مثل آقای قدیانی که اقتصاددان هستن، از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان هستن، همین چندی پیششون اومدن گفتن که کشور به بن‌بست رسیده و تنها راهی که میمونه باید از رهبریت گذر کرد، از ولایت فقیه، و یک رفراندوم برگزار بشه برای اینکه بتونیم از این نظام ولایتی و دینی گذر بکنیم.
من در ادامه صحبت آقای گوهرزاد که گفتن این صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی مصرف داخلی داره، می‌خوام این رو بپرسم که به هر حال مقام‌های جمهوری اسلامی دائم دارن تاکید می‌کنن که نتایج انتخابات آمریکا روی وضعیت ایران تأثیری نداره، اما از طرفی بارها ما از مقام‌های ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی، از شخص اول کشور آیت الله خامنه ای تا بقیه شنیدیم که گفتن آمریکا اگر رفتارش رو تغییر بده حاضر هستند به مذاکره. شما تناقضی نمی‌بینید آقای گوهرزاد در این اظهارات؟
ببینید، مسئله فقط تناقض نیست، شیوه کاری است که جمهوری اسلامی با این بزرگ شده. شما نگاه کنید، اینها در زمانی که جنگ ایران عراق رو داشتن و تمایل بیش از اندازه از سوی دیگر بود که جنگ به پایان برسه، اینها میگفتن باید تا نقطه آخره. هنگامی که در جنگ بهشون اعلام کردن که دیگه ما حتی فشنگ نداریم برای در کردن، درست با اون یک سال فاصله که میتونه شمار زیادی کشته نشه، جام زهر نوشیدن و قطعنامه مصادره پذیرفتن. یعنی این عادت ها رو جمهوری اسلامی داره. این که تازه حالا آقای خامنه ای که مسئله نرمش قهرمانانه رو پیش میکشه و بر اساس این هم نوشتار داره، کتاب داره، یعنی این که در اگر در میان چپ ها در دنیا دو گام به پیش یک گام به پس همیشه معنا داشته و داره، اینها از نرمش قهرمانانه استفاده میکنن و در نرمش قهرمانانه اونها که ورزش کشتی رو خوب میشناسن میدونن که یک ورزشکار چگونه زیر میده تا بتونه یه خم بگیره به قول معروف، یا اینها تلاششون این هست که از این شرایط به سود خودشون برای ماندگاری استفاده کنن. به هیچ روی مسئله تناقض من نمیبینم. اینها همونطور که گفتم مصرف داخلی است، یعنی در درون حکومت وقتی که این چند پارچگی که وجود داشته الان به یک دوگانگی بیش از اندازه رسیده، یعنی فقط میخوان خودشون رو در قدرت حس بکنن، از یک سو سپاه میخواد در قدرت باشه، روحانیت میخواد در قدرت باشه، مجلس معنای خودش رو از دست داده، انتخابات پیش روی رو دارن که در چند ماه آینده برگزار خواهند کرد، هنوز بر سر این که چگونه انتخابات رو برگزار کنند و آیا به روند پیشین باشه و یا رئیس جمهور رو حذف کنند یا یک پست نخست وزیر اضافه کنند یا اینکه اصلا رئیس جمهور دیگه الان میگن نمیشه همه بیان ثبت نام کنند، فقط باید قبل از ثبت نام شورای نگهبان اونا رو تایید بکنه. یعنی ایران حکومتش در حال دست پا زدن برای قدرت بخشیدن به جناهای داخلی خودش هست تا مدتی بیشتر روی آب بمونه. به این ترتیب من تناقض در حرفاشو نمیدونم، شیوه های متفاوت عمل کرده. میدونین در اسلام ما تقیه و انواع این چیزها رو داریم. یه زمانی گاردین یه مقاله زیبایی نوشته
بود. اصلاح میکنم به گاردین برمیگردیم بله آقای گوهرزاد. با خانم گلستان میخوام همین سوال رو مطرح کنم. خانم گلستان، در هفته های گذشته ما بسیار دیدیم که مقام های ایران بیشتر شاید این سیاست رو پیش گرفتن که با دست پس میزنند با پا پیش میکشند، یعنی از اون طرف میگن که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر ایران تأثیری نداره، اما از اون طرف گهگاهی ما میبینیم که حرف از مذاکره با آمریکا میزنن، چه حالا نامزد جمهوری خواه برنده بشه چه نامزد دموکرات. از شما میخوام بپرسم تناقضی در رفتار مقام های جمهوری اسلامی در این باره میبینید؟
ببینیم به طور کلی چه کسانی مملکت داری رو به دست گرفتن. اینها ریشهشون برمیگرده به همون حوزه علمیه که از حتی زمانهای قدیم، زمانی که این حوزه تشکیل میشه، اونس و زکاتهایی که میگرفتن خیلی بدون حساب و کتاب هر جوری که میخواستن هزینه میکنن و به هیچ نهاد و هیچ جایی هم حساب و کتاب پس نمیدادن. همون سیستم رو آوردن در ساختار مملکت داری انجام دادن که 41 سال حاصلش این بوده. رهبر جمهوری اسلامی میاد میگه که برای ما اهمیت نداره که این بشه عام بشود. از اون طرف سپاه پاسداران مثلا میبینیم میاد به نتایج نظرسنجی ها میپردازه و هی در ارتباط مثلا با برد آقای بایدن شادی میکنه. بعد از اون طرف وقتی که میبینن آقای ترامپ داره احتمالاً از برای برنده شدن از انتخابات آمریکا در میاد، میبینیم که میان در رابطه با سامانه تیگار موشکی شروع میکنن دوباره صحبت کردن. از یک طرف یک بلبشویی هست که یک نظمی در این بی‌نظمی وجود داره که هر کسی برای خودش مثل ملک و توایفیه، میدونین هر کسی برای خودش داره هر جوری که بخواد پیش میبره و هر کدوم از اینها فقط به فکر منافع و جیب خودشون هستن. از طرف دیگه خب یه سری حرف ها زده میشه برای اینکه اون کسانی که در سپاه بسیج